سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا در همه جای جهان، خاصه درود ویژه دارم محضر شما بینندگان و همراهان همیشگی من در برنامه شامگاهی صفحه یک در مام میهن ایران زمین، با برنامه امشب سه‌شنبه دهم تیر ماه سال 99 برابر با 30 ژوئن سال 2020 میلادی مهمان خانه های شما هستم با تازه هایی از امروز ایران در ایران فردا. قبل از اینکه امشب در واقع بخواهم برنامه بررسی مطبوعات رو شروع کنم، مایلم به یکی دو مورد رویدادی که در رسانه های رسمی جمهوری اسلامی انعکاس یافت اما وقت آن نشده بود که در مطبوعات منعکس شود اشاره کنم. نخستن که گویا برای روح الله زم، مدیر کانال آمد نیوز و یکی از روزنامه‌نگاران در مقیم فرانسه که در یک عملیات ربایش ایشان رو رو بودن، حکم اعدام صادر شده است. سخنگوی قوه قضاییه در این خصوص چنین گفته است:
دادگاه حکم خودش رو مبنی بر محکومیت آقای روح الله زم صادر کرده، گرچه ما معمولا در احکام غیر قطعی جزئیات رو اعلام نمی کنیم به لحاظ معذوریت های قانونی، اما چون این پرونده موارد اتهامی متعددی که آقای روح الله زم داشتن، دادگاه 13 مورد از عناوین ریز اتهامات رو توأم با هم از مصادیق افساد فل ارض دونسته و به این جهت در مورد ایشون حکم اعدام صادر کرده و چند مورد دیگر که در زمره مصادیق افساد فل ارض نبوده، بابت اونها به مجازات حبس محکوم شده که این حکم البته غیر قطعی است و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور، چنانچه از ناحیه ایشان یا وکیل ایشون فرجام خواهی بشه، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد و نهایتاً هم رأی نهایی دیوان عالی کشور است که سرنوشت پایانی این پرونده را رقم.
خب، گوشه هایی از اظهارات آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران رو دیدید و شنیدید که صریحاً از صدور حکم اعدام برای روح الله زم، همان روزنامه‌نگار روبوده شده جمهوری اسلامی که از سوی جمهوری اسلامی به عراق کشانده شد و سپس روبوده شد در طی یک عملیات ربایش، در واقع ایشان رو به حکم اعدام صادر کردن، هرچند تأکید کرد که با درخواست وکیل ایشان با تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی احتمال تغییر حکم هم وجود داره. در این رابطه مایلم که به یکی دو مورد نیز من اشاره کنم به لحاظ تحلیلی و تفسیری، همون گونه که به دفعات دیدگاه‌های تحلیلی خودمون رو در خصوص کرد و کار و کنش‌ها و فعالیت‌های آقای روح الله زم گفته ایم. اینجا دو حالت دارد که آیا واقعا اینها در صدد اجرای این حکم هستند که به لحاظ حقوقی حکم کاملا بی مبنای حقوقی و منطقی است و یا نه فقط یک نوع زهر چشم گرفتن از کلیت فضای عمومی ایران هستش و همینطور از روزنامه‌نگاران و فعالان دیگر. از این جهت احتمال حکم، اجرای حکم منتفی است، چرا که تمام فعالیت هایی که آقای روح الله زم صورت داده منتج به یک نتیجه خشونتباری که منجر به مرگ یک کسی، فرمانده نظامی یا کسی شده باشد، نگردید. بدین روی اصولا و روالا جمهوری اسلامی بر اساس قانون نانوشته، البته به طور عمومی، اگر کرد و کار کنشگران سیاسی مدنی منجر به کشتن یا قتل مشخص سردمداران وابسته به جمهوری اسلامی نشود، تا حدودی از رعوفت موسوم به اسلامیشان بهرمند خواهد شد، که البته روح الله زم از این جهت دوبار امتیاز دارد، به هر روی پدرشون روحانی هست و سالیان سال مقرب بیت آقا بوده و به هر روی خودش هم گاه سوی وفا و گاه سوی جفا می رفت، یعنی خیلی آدمه به تمام معنای کلمه براندازه به تمام قد نبوده، جز اینکه روزنامه‌نگاری بوده که به دفعات اشاره کردم مطالبی رو در اختیار ایشون از سوی گروه‌های مختلف گذاشته می‌شد و منجر به افزایش اعتبار رسانه‌ای شده بود، وگرنه ایشان نه ادعای رهبری یک جنبشی رو داشت نه برازنده قابلیت‌های این شخص است. اما این دلیلی بود که جمهوری اسلامی نبایست ایشان رو اعدام کند و چه بسا اعدام نخواهد کرد، چرا که همون گونه که اشاره کردم اون مقوله گرا دادن رفت و آمدهای قاسم سلیمانی که منجر به ترور ایشان شد و میتوانست منجر به اجرای حکم اعدامش بشه، اون هم در یک چرخشی از روح الله زم به سمت مجد موسوی مجد تغییر جهت داده بود و هنوز در حالی از ابهام هست. اما چرا احتمال اجرای حکم هم می رود؟ نظر به پیشبینی، غیر قابل پیشبینی بودن رفتار سیاستگزاران جمهوری اسلامی و غیر مترقب بودن فضای فعلی ایران به منظور اعمال زور، ارعاب و فشار بیشتر بر پهنه جامعه مدنی ایران، همینطور زهر چشم گرفتن از سایر روزنامه‌نگاران، احتمال اینکه برای برکشاندن قابلیت‌های سازمان اطلاعات سپاه این بازوی تازه راه‌اندازی شده ی وزارت اطلاعات اختصاصی رهبری ایران چه بسا هم این حکم رو اجرا کنند و به این عنوان که مثلا سرمنشأ فتنه قیام دی 96 رو هم مثلا اعدام کردیم، با این عبارت و عنوان برای روب گستری و سیاست گسترش ارعاب و فضای تهدید و میلیتاریزه کردن و نظامی کردن فضا چه بسا اجرای حکم هم متصور و محتمل باشد. خبرها و نظرها رو با همین رویکرد مایلم دنبال کنم که گویا یکی از متهمین و اخلاصگران به نام، که من ذکر نامش رو ندیده بودم البته، خیلی معروفی رو جمهوری اسلامی و رسانه صدا و سیما مدعی شده که از یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس به داخل ایران آورده اند و به تعبیر خودشون هدایت کردند، دستگیر کردند، بازداشت کردند، آوردند. مایلم گوشه‌ای از تصویر بازگرداندن یکی از متهمین 600 میلیارد تومانی اختلاس مالی حکومتی رو ببینیم، بعد توضیح هست که به آن اضافه می‌کنم. گوشه‌هایی از چگونگی و فرایند بازگرداندن یکی از متهمان اختلاس عظیم رو دیدیم که از یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس به داخل ایران آورده بودند و بسیار رو این موضوع به تعبیری تبلیغ کردند که نیروهای کارکشته پلیس وابسته به اینترپول جمهوری اسلامی و همکاران ایشون چقدر قهار و قدر هستند که از حوزه خلیج فارس تا بخارست رومانی و تا ترکیه خزائی همه رو به تعبیری گونی می‌کنند و به خانه می‌آورند. اما نکته آن است که همون گونه که اشاره کردم، گویا در راستای پروارسازی و فربه نشان دادن سیاست‌های سازمان اطلاعات سپاه سخت می‌کوشند با این مدل ایجاد هیجانات پلیسی و بازداشت‌های فرامرزی و با تشکیل باندهای سیاه پوشیده که در تصویر دیدید و همینطور خودروهای خاص، سعی دارند که این رعب و وحشت رو به تمامی بدنه اجتماع ایران تزریق کنند که مثلا جمهوری اسلامی توانی فرامنطقه‌ای دارد و هر آنچه که بخواهد میتواند انجام دهد، همون گونه که مثلا شما میبینید زمها رو، روح الله زمها رو آورد و به چوبه اعدام خواهد سپرد، مثلا عبدالملک ریگی ها رو از آسمان رو بوده و الانم این اختلاسگر رو، یا آقای وحید خزائی رو دیده بودیم که مثلا، من احتمال دوست دارم گوشه هایی از نوع بازجویی آنی در فرودگاه رو با هم ببینیم که چجوری یکی از بچه های سازمان اطلاعات سپاه با وحید خزائی صحبت میکنه. به یاد بازجوهای خودم در زندان اوین 209 هم افتادم. یه تیک از اون رو میبینیم برمیگردم.
اینجا کجاست؟ 13 آخر چندم امروز؟
سوم.
ماسک تو هم
سوم شد.
سوم تیر ماه 99. ساعت 1:30 بامداد آقای وحید خزائی. شما به حکم دادستان تهران بازداشت.
آب خوردی باد آب خوردی. خندیدی باد خندیدی. گریه هم کردی ما باد گریه کردی.
فهمیدی؟ حسین من شش ماه معتاد.
فقط بهت بگم که فکر نکن اونجا رفتی چرخیدی.
من شش ماه معتاد بودم.
همونگونه که شما دیدید بازجوی سازمان اطلاعات سپاه به گونه‌ای زیر گوش آقای وحید خزائی میگوید مثلا تو خندیدی ما خندیدیم، تو گریه کردی ما گریه کردیم، فکر کردی رفتی اونور رو ازت خبر نداریم. میخواست تأکید کنه که مثلا ما با شما در همه حال بودیم و تو رو تحت نظر داشتیم. به یاد دارم روزی که به منزل من ریخته بودن بچه‌های وزارت اطلاعات تیم عملیات، همین جمله رو به من گفته بودن که رو دوش من زده بودن، برادران 8 سال با شما زندگی کردن، اون 8 سال دولت اصلاحات رو. گفتم خب زندگی کنم ما که نکته نهایی نداریم، همینی هستیم که آفتابی تمام و علنی و عیان. و به هر روی این که این عبارت ما در همه حال با شما متهم هستیم، ما باش برادران با شما زندگی کردن، خندیدید با خندهات خندیدیم و گریه کردید با گریهات گریه کردیم، عباراتی است که مقامات امنیتی سازمان اطلاعات سپاه برای تأکید بیشتر بر این مبنا که مثلا ما در همه حال شما رو در حالت تعقیب مراقبت و رصد و کنترل داریم که با این عبارت استفاده کرده بودن. علی‌ای حال همه این بازگرداندن ها یعنی اختلاسگر 600 میلیارد تومانی رو از حواشی خلیج فارس به ایران بازگرداندن ها، وحید خزائی ها رو بازداشت کردن ها، صدور حکم اعدام روح الله زم در بند و روبوده شده، همه با همه اینها یک پکیج سفارشی سازمان اطلاعات سپاس که گویا میخواد فضا رو هرچه میلیتاریزه تر کند، چه بسا برای روزهای پسا خامنه‌ای هم دارن فکر میکنن که شیوه های امنیتی و برخورد با کنشگران مستقل چگونه باشد، منهای وحید خزائی که من ماجرای ایشون رو تفکیک میکنم، چرا که این جوان ها، این نوچه ها به تعبیری، اینها دست پرورده های خود بچه های سپاه در یه مقطعی بودن، تریبون و تیترهای روزنامه ها رو در اختیار این جوان های که خودش گفته بود یه کارگر بوده به اینها میسپارند و سپس بعد از چهره سازی با رفتارهای لومپنیزم و ولنگارانه سعی دارن که تعدادی بیش از 1 تا 2 میلیون مخاطب جوان رو جذب این مجموعه ها کنن، سپس میزنن، سپس مهره رو میسوزونن. این یک فرایندی است که برای برخی از اوباشان در ساختار سیاسی هم اعمال میشود، منهای آقای خزائی، مابقی موارد گویا در راستای اعمال ارعاب و فشار فزاینده و همینطور هراس گستری در جامعه ایران باشد که گوشه هایی از فیلم های اینها رو دیدیم. با این مقدمه تا رسیدن به بررسی مطبوعات ایران، در واقع تا ثانیه های دیگر با صفحاتی دیگر از صفحه مطبوعات ایران به صفحه رسانه هایتان باز خواهم گشت، با من باشید. درودی دوباره محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا. کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه 1 از تلویزیون ایران فردا هستید که 5 شب در طول هفته از دوشنبه تا جمعه در همین لحظه از زمان تقدیم حضورتان می شود. در بخش نخست برنامه همون گونه که محتملاً دیده باشید به گوشه هایی از صدور حکم روح الله زم به اعدام و همینطور بازگرداندن برخی از متهمان با هیاهوهای نظامی و تبلیغاتی پرداخته بودیم. همینک با برخی از مطبوعات چاپ تهران خبرها و نظرها رو دنبال می‌کنیم. جزئیات جدید از مرگ قاضی منصوری، عنوان گزارش روزنامه آرمان ملی بود که بسیاری دیگری از روزنامه‌ها نیز به آن پرداخته بودند و گویا تشکیک‌های تازه‌ای از واقعی بودن این واقعه و مرگ یا به تعبیری اصلا متعلق بودن جسد درگذشته شده به آقای قاضی منصوری مطرح شده، تا جایی که خواهان اطلاعات دی ان ای شدند و سوی ماجرا. در واقع به فاصله حدود 2 هفته‌ای از مرگ منصوری، آقای هادی شیرزاد رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی ایران در گفتگویی در خصوص ابهامات موجود حول پرونده منصوری در پاسخ به این سوال که پلیس ایران دقیقاً چه زمانی متوجه مرگ منصوری شد، گفت بعد از این اتفاق نامه‌ای از پلیس بین‌الملل بخارست به اینترپول تهران رسید. در این نامه توضیحاتی در مورد مرگ منصوری داده و همچنین عنوان شده بود که این فرد خودکشی کرده و جنازه آن به واحد جنایی بخارست منتقل شده. در این نامه هویت فرد فوت شده غلامرضا منصوری عنوان شد. رئیس پلیس بین‌الملل تهران گفت که بعد از این اتفاق خبر به بازپرس پرونده منصوری منتقل شد تمامی این روزنامه ها با فرض با طرح این فرضیه و گمانه که آیا اصلا آقای منصوری زنده هست اشاره می‌کردند که رئیس پلیس بین‌الملل تهران در خصوص برخی ابهامات و مطالب مطرح شده در خصوص زنده بودن منصوری گفت که بعد از اعلام رسمی خبر این حادثه بلافاصله از اینترپل بخارست در خصوص هویت فرد فوت شده و نحوه حادثه سوال شد و آنها در مستنداتی که اخیراً مطرح کردند توضیح دادند که فرد فوت شده بر اساس مستندات و مدارکی که به همراه داشته تعیین هویت شده و مرگ این فرد رو پلیس رومانی به نام غلامرضا منصوری تایید و برای ما ارسال کرد. یعنی چه بسا در اون کیسه غلامرضا منصوری وجود نداشته باشد، به جای دیگری توسط گروه‌های مافیایی فراری داده شده باشد و صرفاً اون مدارک رو در اون کیسه گذاشتن بگویم مثلا این جنازه مال ایشان است. البته بسیار بعید هست، چرا که محتملاً نظر به ورود ناگهانی آیت الله علی خامنه ای برای تطهیر عمولی لاریجانی، احتمال اینکه یک حلقه از تروریست‌های داخلی ایران و گروه‌های جوخه مرگ به سمت رومانی از سوی قوه قضاییه ایران اعزام شده باشند و آن رو در اونجا سربنیست کرده باشند برای جلوگیری از افشای اطلاعات تازه، این بیشتر به لحاظ عقلانی به تعبیری نزدیک هستش و سابقه جمهوری اسلامی در این راستا کم نیست که برای رسوا نشدن بیشترشان، برای افشا نشدن بیشتر اطلاعات طبقه بندی شده و احتمالی مخالفین، منتقدین و اون صاحبان اطلاعات رو به نحوی از آنها سربنیست میکنند. البته دو واژه مخالفین و منتقدین رو به کار بردم، منظور این جانب این دو واژه در واقع در وصف آقای منصوری نیستش، چرا که ایشون نه مخالف بود و نه منتقد، صرفاً حاوی مطالبی بوده که بایستی سربنیست میشد و در آخرین ویدیوهای خودم دیدیم که چگونه نسبت به نظام جمهوری اسلامی اظهار مهر کرده بود و مدعی بوده که میخواهد به ایران برگردد. در این میان روزنامه اعتماد هم در یک گزارشی تحت عنوان باند مخوف وطنی به نقش احتمالی همون گروه‌های اعزامی برای حذف فیزیکی منصوری پرداخته بود، جایی که اشاره داشت 10 روز بعد از مرگ منصوری بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه که نامش به حضور در پرونده طبری به عنوان متهم فراری مطرح شد، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از احتمال دست داشتن باندی مخوف در قتل منصوری خبر داد. زنوری معتقد است که ابعاد پرونده منصوری هنوز مبهم و گمانه‌های بسیاری در این باره مطرح است. خبرها و نظرها رو دنبال می‌کنیم با دیگر مطالب منتخب. رشد قیمت‌ها در بازارها تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز کماکان تمام عرصه و چرخه بازار و تجارت ایران رو تحت شعاع قرار داده. آفتاب اقتصادی با همین عنوان صفحه بندی شده بود. یا روزنامه ابرار اقتصادی به نقل از مرکز آمار ایران از تأثیر کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی ایران نوشته بود و از کاهش 63% تولید بنگاه‌ها خبر می‌داد. در حوزه اقتصاد و فناوری نکته که باید اشاره کنم از جمله موضوعاتی که بسیار بر هم روزنامه‌های چاپی آمده بود و هم دیگر روزنامه‌های رسمی و سایبری سپاه و صدا و سیما، همانا ورود تمام قد سپاه پاسداران به حوزه خودرو بوده که می‌دیدیم آقای سردار حاجی زاده در اظهار موضعی میگفت
بسم الله الرحمن الرحیم. خب خیلی از آقایون تو کشور ما معتقدند که مشکلات اقتصادی و تحریم از طریق مذاکره و تعامل قابل حله. خب بنده هم همین اعتقادو دارم، منتها نه با آمریکا، نه با دشمنان، بلکه این مذاکره و تعامل باید با ظرفیت‌های بسیار بی‌نظیر داخل کشور باشه، با دانشگاه باید باشه، با شرکت‌های دانش‌بنیان باید باشه، با بسترهای بسیار خوبی که در داخل داریم. و امروز ما برای مذاکره و تعامل برای بحث خودروسازی اومدیم به دانشگاه علم و صنعت. تمام دنیا، تمام متخصصین این رو قائل هستن که ماهواره و ماهواره بر لبه تکنولوژی، یه چیز های تکیه، اون رو واقعا ما با کمک آمریکا به نتیجه نرسونده، به کمک کشور غربی اروپایی به نتیجه نرسونده، به کمک همین بسترهایی که گفتم در داخل کشور، همین دانشگاه اومدن به ما کمک کردن.
در این روزنامه ها هم از جمله روزنامه افکار میبینیم که صفحه یک خود با این عنوان آراسته بود: سپاه در حوزه فناوری به خودروسازان کمک میکند. گویی یا یه جوری شرم دارن از این که نیروی مسلح نظامی که تا منطقه مداخله میکند اصلا چرا به حوزه اقتصاد و خودرو میآید. با این عبارت و واژه‌های خونسا صفحه آرایی میکنند که سپاه کمک میکند. از جمله موضوعاتی است که چندی است می‌خوام با آن بپردازم، هیچ‌وقت فرصت نشده بود، اما امروز دیدم روزنامه‌ها با آن بسیار پرداخته بودند. همانا درگذشت و جان باختن سه جوان دیگر ایرانی بود که با دستان خالی به خاموش کردن آتش جنگل‌ها در ایران می‌پردازند، ایرانی را که گویی یا دست‌هایی به طور مشخص در صدد سوزاندن سرزمین و اقلیم ایران هستند، جوانانی که از جان مایه می‌گذارند و خود را به آتش می‌زنند تا بتوانند آتش‌ها را خاموش کنند. آفتاب یزد در گزارشی تحت عنوان سه جوان دیگر فدای جنگل شدند به همین موضوع پرداخته بود. این گزارش با اشاره به مرگ جان سوز البرز زارعی، جوانی که در پی خاموش کردن آتش جنگل‌های منطقه حفاظت شده زاگرس جان سپرد، از خبر درگذشت سه فعال محیط زیست، آن هم به خاطر آتش سوزی در جنگل‌های پاوه، خبر داد که غم همگان رو تازه کرده است. سووشون زاگرس عنوان گزارش روزنامه همدلی بود که این هم به همین موضوع اشاره کرد. مختار خندانی، یاسین کریمی و بلال امینی در مسافه با آتش از ارتفاعات کرمانشاه جان سپردند. زبان از گفتن هر گونه توضیح باز میماند بعضی اوقات که چگونه ملت ایران چقدر مظلوم شدند که برای خاموش کردن آتش جنگل‌ها خود بایستی به آتش بزنند و سپاهی که مدعی میشود به حوزه خودروسازی ورود میکند و هوافضا رو در مینوردد، یک هلیکوپتر اطفای حریق در اختیار شهرداری‌ها نمیگذارد، یا به کمک به تعبیر مدیریت شهری و مدیریت محیط زیست نمی رود تا جوانان با دستان خالی و پای برهنه اینگونه در دل آتش جان نسپارند. خبرها و نظرها رو دنبال می کنم با دیگر مطالب منتخب. فهرست مجازات تحت تعقیب گرفتن دونالد ترامپ از جمله موضوعاتی بود که بیشتر به حالت مضحکه و یا حالت طنز داشت که گویی یا برخی از مقامات جمهوری اسلامی در مجلس در صدد این هستند که به خاطر قتل آقای قاسم سلیمانی، آقای دونالد ترامپ و برخی از دست‌اندرکاران دولت امریکا رو که گویی یا در ترور قاسم سلیمانی نقش‌آفرین بودند رو تحت تعقیب پلیس بین‌الملل قرار دادن و خب دیدیم برای آن حکم گفتیم بیشتر حالت ابلهانه دارد و نشان از ابلهی مردان جمهوری اسلامی است و بسیاری هم مردم خندیدن وقتی این تیتر رو دیدن. همون گونه که اشاره کردم، بار مزف و مزاح و مضحک و طنز مطلب بیش از بار واقعی مطلب بوده. و بالاخره در حوزه سیاست خارجی و فرامنطقه‌ای، چرخش به سمت شرق عنوان گزارش اصلی روزنامه اعتماد هست و بسیاری از روزنامه‌ها به این موضوع پرداخته بودند که چگونه دولت‌های جمهوری اسلامی و کشور چین به هم نزدیک می‌شوند. حسب گزارش بسیاری از روزنامه‌های چاپ تهران و منابع خبری دیگر، گویا محمود احمدی نژاد که سایت‌های منتسب به ایشان اشاره کرده که دولت روحانی با کشور چین قراردادی بسته 25 ساله که گویا بخش‌های زیادی از منابع ایران رو در اختیار دولت چین قرار می‌دهد، عملاً یعنی ایران رو بین چین و روسیه تقسیم کرده اند و کشور منابع ایران رو به غارت سپرده اند به دست چینی‌ها. البته بسیاری از کارشناسان به محمود احمدی نژاد انتقاد داشتند که ایشان صلاحیت انتقاد این گونه مطلب رو نخواهد داشت، چرا که ایشان خود یکی از پایه‌گذاران اصلی تاراج ایران به کشور چین و روس‌ها بوده است. و با این مطلب وقت برنامه امشب من نیز در همین مقال و مجال به پایان می‌رسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه‌هایی از هر روز ایران در ایران فردا، بامداد روشن، بدرود.